سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عذرخواهی میکنم، من 6 دقیقه دیر رسیدم، اومدم حرکت کنم، هرچی استارت زدیم ماشین روشن نمیشه تا اسنپ بگیریم و راه بیافتیم بیاییم. یه ذره دیر شد، ببخشید. صوت آیات رو بشنویم تا ابتدای آیه شریفه 47 اومدیم، بعد بحثمون رو آغاز کنیم انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف
بشرا من صار من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين
بسم الله الرحمن الرحیم قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه دو تا نکته رو عرض بکنم نکته اول که خب احتمالاً گزارشش رو توی کانال و اینستاگرام اینها بچه‌ها بذارن با زحمتی که برای عید قربان کشیدین دیروز 4 رأس گوسفند تهیه شد و نزب شد و فکر میکنم 222 کیلو گوشتش بین خانواده های نیازمندی که شناسایی شده بودن توضیح شد این رو که احتمالا گزارش رو بذارن برای جهیزی ها که هفته پیش عرض کردن و زحمت کشیدین عید قربان اون 5 دختر خانومی که قرار بود برن خونه وقت الحمدلله ما دوشنبه که اعلام کردیم و کمک ها رو شما واریز کردین سه‌شنبه چهارشنبه خرید ها انجام شد و اون چیزایی که نیاز بود عرض کردم مثلا پلاستیک جاتش و یه سری چیزای دیگه اینا انجام شد الحمدلله اون 5 نفر هفته پیش رفتن سر خونه زندگیشون 5 تا عروس دیگه موند برای این هفته که انشالله امروز و دوشنبه یه همت مضاعفی بکنید و اون تتمه مبلغی که نیاز بود برای هر کدومشون 1,000,000 تومان در نظر گرفته بودیم که حالا اونا با همون خریدای پلاستیکی رو انجام میدادن اینم انشالله امروز و دوشنبه تامین بشه و بقیه‌شون هم برن سر خونه زندگیش. فقط خواهش کنم نیت نکنید که فقط برای جهیزیه باشه که حالا اگر پول بیشتر شد موند و قرار شد بعداً برای کار دیگه هزینه بشه ما یه وقت مدیون نشیم. خب بحث ما در جلسه گذشته تا آیه شریفه 47 و 48 پیش اومد که در آیه 45 و 46 گفتیم که مؤمنین در جنات و عیون هستند و بعد توضیح داده شد که علاوه بر این که وارد بهش میشن، نوع ورودشون هم ورود خاصه، یعنی این نیستش که بهشون بگن که بفرمایید داخل بهش، یا از دور بگن که حرکت کنید، ادخلوها به سلام آمنین، اونجا بهشون خیر مقدم میگن. و از اون طرف هم با عزت و احترام وارد بهش میشن، که بعد البته محدود به این موارد نیست، بعد از خواهم کرد که 8 تا نعمت پشت هم دیگه که همه اینها با هم شامل آل بهشتی ها میشه. آیه شریفه 47 و 48 که تناسبش ادامه تبیین نعمت های بهشتیانه، یعنی در آیات قبل وارد نعمت ها شدیم، این آیه هم داره همون روند رو ادامه میده، یعنی همچنان بحث ما تبیین نعمت‌هایی است که خداوند برای بهشتیان در نظر گرفته. میفرماید که و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. ما کینه و غلی که در دل مؤمنین متقین نسبت به هم دیگه است، اینا رو چیکار می‌کنیم؟ از دل‌های اونها میکنیم و جدا میکنیم و اینها در مقابل هم بر روی تخت‌هایی نشستند و مینشینند. و لا یمسهم فیها نصب، هیچ خستگی و اذیت و کلافگی اینها شامل حالشون نمیشه، و ما هم منها به مخرجین، و هیچ وقت هم از بهش خارج نمیشن که نگران باشن که حالا وارد شدیم وقتی ما بگن خب مثلا دوره بهشتتون تموم شد و از بهشتی خارج بشی. در آیه شریف 47 و نزعنا ما فی صدورهم من غل، نزع که یعنی کندن، اما این که میگیم ما فی صدورهم من غلن، چهار نکته رو عنایت کنید. یک، مفهوم غل نفوذ مخفیانه است. این که میگیم توی ما تو فارسی معمولا میگیم غل، میگیم طرف غل و غشی نداره، در که درستش غله. این غل به معنای خودش لفظی نفوذ مخفیانه، و اینجور صفات هم معمولا خیلی پرسرصدا وارد قلب انسان نمیشن. مثلا کینه نسبت به یه نفر یا حسد نسبت به یه نفر سرصدا نمیکنه در حالی که میخواد وارد بشه، بدونی که ما حالیمون باشه یه باری متوجه میشه نسبت به یکی حسد پیدا کردیم، یا مثلا کینه یه حس بدبینی یه چیزی مثلا اینجوری در دلمون ایجاد شد. پس این مفهوم لغویش، و که مخفی وارد قلب میشه، حالا میتونه کینه باشه، حسد باشه، بدخواهی باشه، بدبینی باشه، بیتفاوتی باشه، یا حالا هرچی. دو، این که این نزع غلی که آیه بهش اشاره میکنه یکی دیگه از نعمتهای معنوی خداوند به عباد متقیه، یعنی در ادامه‌ای که ما وارد بهش میشیم و امنیت داریم، یکی از ابعاد امنیت، امنیت درونیه، یعنی ما میگن وارد بهش میشید خطر شما رو تهدید نمیکنه، من از خطر به معنای خطر بیرونی نگران نیستم، الان قصه من خطرات درونی خودمه، یعنی من احساس میکنم اینجا از بیرون کسی به من کاری نداره، اما از درون این حس کینه ورزی یا بدخواهی یا حسد هی داره من نسبت به بقیه حساس میکنه، لذا از نعمتی که دارم و جایی که هستم لذت نمیبرم. این تو اینجور صفات این شکلیه دیگه، آدم وقتی نسبت به یکی حسد داره قبل از اینکه او را اذیت بکنه خودش اذیت میشه. مثلا من به شما بدبینم که شما میخواد یه لطمه‌ای به من بزنید، خب اولین آسیب رو کی میبینه؟ خودم، که همش من فکر کنم شما یه لطمه‌ای میخواین به من بزنید، آرامش خاطر خودم از بین بردم دیگه، اینه همش الان این چیکار میخواد بکنه، این میخواد چیکار، این میخواد، وای این یکی، اون الان چی تو ذهنشه، اون میخواد، یعنی هر لحظه فکر کنم یکی از شما یه چیزی پرتاب بکنه، همش اینجوری هم. خب این که اولین آسیب و بدترین آسیب به خودم میخوره، که این نعمت امنیت معنوی درونی رو خداوند در کنار نعمت دیگه یاد میکنه که بعد توی انتهای نعمت ها همه رو کنار هم خواهیم شمرد. چقدر حالا مهمه مگه؟ حالا تو قلب ما نسبت دیگران چیزی باشد یا نباشد، از بودنشی پیش میاد، از نبودنشی پیش میاد. این ساعت رو برای این میذارن که من دارم به این دو نفر توضیح میدم که این رو می آراین. این ساعت برای اینه که من ببینمش و بدونم ساعت که بردن اونجا من هاش نگاه میکنم ساعت کو، این برای تزئین نیست، برای اینه که عجب تو صحنه آرایی و اینا یک سلیقه باشد و اینا حالا همه میخواد توضیح خواهش میکنم، حالا عفو میکنم، یک پذیرایی خوبی بین کلاس از من بشه اینا. عرض کنم که یه روز خوابه، یه روز جلوه، یه روز عقبه، یه روز جام می‌ذاری من نمی‌بینم، نمیام دیگه کلاسام. الکی قهر می‌کنن بعضی هایی بی خودی. دنبال بهانه می‌گردن. واسه شما عرضم که اهمیت موضوع نداشتن غل و حسد و کینه انقدی که ما تو همین دنیا هم تو دعامون اینا از خدا می‌خوایم. سوره مبارکه 8 رو عنایت کنید، آیه شریفه 10. جزء 28 سوره مبارکه 8 آیه شریفه 10 آوردید؟ میفهمد والذین جاؤوا من بعده، اونا که بعد از این مؤمنین میان چی میگن؟ یقولون ربنا، خدایا اغفر لنا، ما رو مورد مغفرت قرار بده، والاخواننا الذین سبقونا بالایمان، برادران ایمانی ما که قبل از ما ایمان آوردن، اونایی که ایمان آوردن و واسه ایمان اونها پرچم چی؟ حفظ شد تا امروز. ولا تجعل فی قلوبنا، تو قلب ما قرار نده چی رو؟ غلن للذین آمنو، ولا تجعل جمله منفی، غلن نکره، نکره در سیاق نفی افاده عموم، خدایا هیچ غلی، هیچی تو دل ما نسبت به مؤمنین قرار نده، نسبت به همه مؤمنین، اونایی که قبل از ما بودن الان هستن یا بعد از ما. یا وقتی کسی اشتباهی میکنه اون نهی از منکر میکنی، من با اون کاری ندارم. ما الان بحث غلیه کینه، حسدی، بدخواهی، بدبینی که در قلب ما نسبت به یه مؤمنی باشه، خدا از اینا تو قلب ما قرار نده. اهمیتش انقدره که ما تو دنیا هم دائما میگیم خدا این نعمت رو به ما بده که کینه‌ای نداشته باشی. خب چرا از خدا میخوایم؟ ساده، خب خودت غل نداشته باش، نداشتن غل دست من نیست. اونی که میتونه قلب رو پاک کنه کیه؟ خدا ولاغه. یه وقتایی ممکنه ناخواسته نمیخوام، ای پیش میاد، اگه میخوای اتفاقی نیفته از خدا بخوا، قلب حرم خداست، خودش هم حرمشو میتونه پاک کنه از هر گونه کینه ورزی و حسد و بدخواهی و بدبینی و اینها. حالا متعلق هم کیان؟ خدا دل کیا رو پاک میکنه؟ مثلا زبون املال دل امیرالمؤمنین رو مثلا نسبت به بقیه ائمه پاک میکنه؟ قطعا همچین چیزی مد نظر نیست. چی مد نظره؟ متقین یا متقین عالی داریم که مخلصین و انبیا و اولیان، اینا هیچی. اما متقینی داریم که در اون حالت وسط قرار میگیرن، یا متقینی که در طبقات پایین قرار میگیرن. قطعا این کسانی که قلبشون غل پیدا میکنه و خدا این غل رو نزع میکنه، متقین بالا و درجه که عالی نیستن، متقین متوسط و متقین پایینن. اون بالایی ها از این چیزا چی هن؟ مبران، اونها پاکن. در ادامه میفرماید که اخوانا، این که میگیم اخوانا یعنی و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، خب اخوان این برادرن دیگه، چرا این عبارت اینجا اومده و بعد سرر متقابلین؟ اولا این که میگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا، این جمله خبریه، انشایی نیست. خب یعنی چی که خبری انشایی نیست؟ چه تأثیری داره که خبری هست و انشایی نیست؟ خبری بودن جمله و انشایی نبودنش اینجا مفید چیه؟ چه اثری داره به نظرتون؟ همه در حال مطالعه. هیچ کی بالا رو نگاه نمی‌کنه، بفهمه. تا وسطش خوب رفتین. شما بفهم چه؟ خب این که خب این اتفاق قطعیه، همین عبارت که میگن داره خبر میده که این میشه، نقطه مقابلش چیه؟ نه فرقه و نزعنا و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا با انما المؤمنون اخوتون چی؟ حالا اینجوری بگید. نه از همون انشایی و خبری که گفتم استفاده کنین. یه وقت میگم انما المؤمنون اخوه، تو سوره مبارکه حجرات آیه شریفه 10 مؤمنین با هم برادرن، یعنی دارم میگم با هم برادر باشید. کی داره میگه باشید؟ با هم برادر باشید. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. یا حالا مؤمنون که میگیم به معنی که مؤمنات اخوه نیستن، مثلا پس ما خانما با هم دشمنیم، نه، این انما المؤمنون یعنی مردا و زنای مؤمن اخوه، همه خواهر برادر همن. فاصلحوا بین اخویکم، بین خواهر برادرتون اصلاح کنید، اگه مسئله میشه با در میونی کنید. اونجا داره میگه اینجوری باشید، انشاء امره، اما اینجا نمیگه که مؤمنون اینجوری باشن. و نزعنا ما فی صدورهم من غل، ما این غل رو نزع میکنیم، داره خبر میده، یعنی این امر روی میده، قطعیه و انجام میشه. نه اینکه توصیه میکنه که مؤمنین وارد بهش میشید دیگه تو دلاتون کینه نباشه. خب وارد شدیم، دست خودمون نیست، همچنان کینه است. پس این که میگیم اینجا جمله خبریه، یعنی داره از یک اتفاق خبر میده، نه اینکه به یک موضوعی دستور بده یا امر بکنه که خوب است بشود. فرقش معلومه؟ نکته دوم میگه و نزعنا ما فی صدورهم من غل، بعد میگه اخوانا. بعد از این که غل رو نزع کردیم اینا اخوان میشن، یعنی ثمره از بین رفتن کینه و حسد و بدبینی و بدخواهی چیه؟ برادری و خواهریه. ما اگر تو دلمون نسبت به هم چیزی باشه احساس خواهر و برادری میتونیم احساس بازی در بیاریم، ولی احساس نداریم. آدم وقتی نسبت به دیگری تو دلش جز محبت و خوشبینی نباشه، اون وقت احساس قرابت و نزدیکی میکنه. نگاه کنید مثلا تو جبهه یه عده رسیدن، یه عده میخوان برن عملیات کنن، شاید بعضی از اینا اولین برخوردشون با همه، خب دارن خداحافظی میکنن برن عملیات، طوری همو بغل کردن، طوری گریه میکنن انگار برادر خونی هن. دیدید که توی روایت فتح اگر ملاحظه کرده باشین فراوان این صحنه هست. چرا؟ مثلا اینا الان چقدر هم دیگر میشناسن. میدونید چرا اینقدر برا هم قش و ظرف میکنن؟ چون تو دلشون هیچ چی جز پاکی نیست. اما من به این کینه دارم، به این حسد، به این بدبینم، بدخواه اینم، یه جایی برم. از این که از یه نعمت خیلی بزرگی محرومم، اونم نعمت دوست داشتن و دوست داشته شدن. چون خالصانه کسی رو دوست ندارم، هیچ کس هم منو دوست نداره. نمیشه حالا ما ایشیو دوست داشته باشیم همه ما رو دوست داشته باشن، نه، چون به حضرت گفتن میخوام بدونم تو قلب فلانی نسبت به من چی میگذره. حضرت گفتن ببین تو قلب تو نسبت به اون چی میگذره. من هر جوری نسبت به شما باشم، شما نسبت من همون جوری. نمیشه من نسبت به شما کینه و حسد و بعد از اون توقع داشته باشم همه به من محبت داشته باشن. این نمیشه، اصلا امکان نداره. یعنی یه سازوکاری داره تو عالم، این سازوکار با فیلم و بازی و مسخره بازی عوض نمیشه، اون یه حقیقتیه. چی شده؟ هیچ جا نقص نمیشه. میخواین اینو بگین گاهی اوقات بعضیا ما ابراز احساسات میکنن، ما هیچ حسی بهشون نداریم، یا برعکس ما به یکی ابراز احساسات میکنیم اون حسی به ما نداره، درسته؟ یه چیزی اون وسط هست. یا اونی که ما میگه خب من اصلا دیوونه شما، این یه مرضی داره. یا یعنی که ما به یکی میگیم به تو خیلی محبت داریم، مشخصه یه چیزی دیگه ای تو دلمونه، یه چیز دیگه لزوما خبیثانه نیستا. ما اگه با این رفاقت بکنیم میگن ساندویچای کوکو سبزی خوبی میاره، یعنی تمام محبت من به این آدم به خاطر ساندویچ کوکو سبزی. باز گفتیم کوکو سبزی یاد خاطر دبستان افتادم که 10 بار براتون گفتم تا حالا. این که گاهی اوقات احساس میکنیم که دیگران رو اونجور که باید دوست نداریم و گاهی اوقات احساس کنیم دیگران اونجور که باید ما رو دوست ندارن. دلیلش اینه، قلبی که پر از قلب خودم هست، همه چی دوش هست، معلومه که نمیتونه خالصانه کسی رو دوست داشته باشه، نمیتونه خالصانه محبت کسی رو به خودش جلب و جذب کنه. اخوت بعد از این میاد و اثرشه. سه فهمید اگر ما نسبت به بقیه محبت داشته باشیم قطعا اونا هم تو قلبشون با ما محبت دارن، ولی اینکه هیچ وقت نه ما به اونا بگیم نه اونا به ما. من الان به سید حسن نصرالله محبت دارم، چجوری بروز بدم؟ قطعا اونم به شما محبت داره. به این معنی نیست که سید حسن بیاد الان کلاس تفسیر خانم من نسبت به شما نسبت به شما تک، این که حتما مد نظر نیست. آنچه مد نظره اینه که در قلب سید حسن وقتی دعا میکنه برای همه مؤمنین هیچ قل و کینه ای هست؟ نه. وقتی نیستش بس این نوعش فرق میکنه، اما اون کلن وقتی برای همه مؤمنین دعا میکنه و از هیچ کی بغضی نداره، یعنی محبت شما متقابل میشه. بفرمایید. آره، یعنی برخی آدم ها هستن ما خیر بهشون میرسونیم، حتی ممکنه این خیر ما ناشی از این نباشه که خیلی به اونا محبت داریم، شاید از باب ترحم باشه، ساده بدی باشه، بعد اون خرابکاری میکنه. این فرق میکنه تا اینکه انسان نسبت کسی قلبا محبت داشته باشه. سه، آقا قلب کیا رو خدا پاک میکنه؟ به نظر ما فی صدور هم، قلب اونا، قلب متقین. مگه متقین هم از این چیزا با هم دارن؟ آره. متقی که وارد بهش میشه، آره، یعنی یه کسی وارد بهش میشه اما در قلبش مثلا این دو نفر وارد بهش میشن نسبت به هم غلی دارن، میشه؟ میگه میشه دیگه. این هشدار برای ماست که میشود متقی بود، اهل حسد و کینه، میشود انقدر متقی بود که حتی بهشتی شد ولی اهل کینه و حسد هم بود. هیچی دیگه، بریم رحلت کنیم. نمیخواد بریم رحلت کنیم، بریم یکم مراقبتمون از خودمون بیشتر کنیم. مؤمن بودن و دو رکعت نماز خوندن به معنای اینکه دل ما حرم الهی است و هیچی واردش نمیشه نیست. متقی بهش برو قلبش چی داره؟ غل داره و خدا این غل رو پاک میکنه، حسد و کینه و بدبینی و بدخواهیش رو خارج میکنه. چار بفرمید. میشه مثبت نگاه کرد او چه کار میکنه، ما هم همون کارا رو انجام بدیم. خدا از ما نخواست اونه که واقعا نمیشه رو. خب نه، اگر که حسادت معنا داره اینکه میخوایم مثلا او نداشته باشه ما داشته باشیم، خب این میشه حسد. آره، اما اگر اینی که کسی کار خوبی کرده ما هم اون کار رو انجام بدیم به اون درجه برسیم، این اشکال نداره، قبط است. بله باید جواب، وقتی من گفتم نوچ شما سوالتون رو کامل میکردین با یه جمله قطعا، ولی مولا علیشو بیشتر دوست داره، یعنی هرچی ما ولی رو دوست داریم اون ما رو بیشتر دوست داره، چون قلب او از ما. نه اتفاقا یه وقت میبینیم ولی اونی که خیلی پایین و خرابکاری داره میکنه بیشتر دوست داره بلکه برگرده. وقتی خدا میگه لو علم المدبرون کیفشتی آقی به هم لما تو شوقن و میگه انین المدربین احب و الی من تسبیح المسبحین، ولی هم باید مثل خدا باشه دیگه، نه که بریم خراب کاری کنیم که ولی ما رو بیشتر دوست داشته باشه. آقا زده انقلاب بشیم، آقا خیلی ما رو دوست داشته باشه مثلا. نمیدونم نمیدونم اونا که دست بالا میارن میدونم که بیشتر دوست دارن اینو قصد دارن. یکی خود شما رو بگیره بذاریم بس پیش بره. سوالا رو تکرار کنم. آره راست سوال نپرسین که مجبور تکرار نشم. چهارم، تفاوت رابطه ایمانی و رابطه غیر ایمانی. وقتی رابطه دو نفر ایمانی بود، در دنیا در آخرت هم هست، خدا تثبیتش میکنه. حتی داریم زن و شوهری که با هم خوبن و محبت دارن، میخوان بهش با هم باشن، خدا میپذیره که تو بهشت هم با هم باشن. بعضی اینجوری میکنن نه این دل بخواهیه. آقا تو جای پسرم که اینو میگن واقعا اونم با محبت شرشور میکنه. اونا میگه نه، منظوری که اگه همسران ما اونجا خواستن با اولیای الهی باشن ما مانع نشیم. از این جهت میگه حاضر شما عرض کنم که هممون به همدیگه میه. رابطه ایمانی در دنیا رابطه مبتنی بر محبت و مودت، در آخرت هم خدا اینو آشکار میکنه و تثبیت میکنه. اما رابطه که غیر ایمانی، یعنی رابطه که مبناش طاغوته، این در دنیا این فیلم و سیاس خب این سلامت این ارادت دارین قربونتون برم شاکرم پر از این مسخره بازی ها، ولی تو آخرت که حقیقت همه چی آشکار میشه معلوم میشه اینا تو دنیا کلن داشتن فیلم بازی میکردن، محبتی بین اینا نیست. سوره معرکه اعراف آیه شریفه 38 رو عنایت کنید. میگن تو بهشی؟ به نظرم به جایی که نعمت و اینا ببینه از دیدن شبکه 18 اگر خودداری بکنه این مشکلاتی چی میشه؟ اون که کسی به خدا توکل بکنه و بگه خدای من هیچی در هیچی نمیخوام، هرچی خودت دادی راضیم، ولی دیگه واقعا کسی خدای بهش برم با همسرم بعد بره اونجا بگه آه خدای غلط کردم، نه مثلا خدای بریم آیه 38 سوره اعراف مثالی زدم. قالت خلو فی امم من قد خلت من قبلكم من الابرد این رسه من الجن والانس. یه عده میان از این جهنمیان رو بهشون میگن برین با اون قبلی از جن و انس از جنس خود برین پیش اونا. حالا رابطه رو ببینید چقدر محبت بینشون زیاده. کل ما دخلت امه، هر گروهی که وارد جهنم میشن لعنت اختها، اون گروه دیگر رو لعنت میکنه. حتی از دارکو فی آجن، تا اینکه همشون اونجا مستقر بشن. هر کدوم وارد میشن چه سلام پر مایه‌ای به هم میدن، لعنت میکنن هم دیگر رو. چرا؟ چون محبت اینها و رابطه اینا محبت واقعی نیست. بعضی اول پرسی ها تو دنیا دیر سوال نپرسی همیشه دارن میگن اگه قربونتون بشم فداتون بشم دورتون بگم، من الان بگم انگشتتو بکن بده میدی؟ چرا علکی میگی قربونتون بشم؟ چیزه علکی بگی؟ اول پرسی باید معنا داشته باشه. کلام متعلقی به بعضی آدم ها دیگه اینقدر متملقانه اول پرسی میکنن حال آدم دچار چگونگی میشه. بسه بابا دیگه علکی. علا سرورن، سرور جمع سریره. سریر به اون چیزی میگن که انسان با شادی روش میشینه، با شادمانی روش میشینه. تخت، اورنگ، مثلا میگن اورنگ شاهی، یعنی تختی که آدم دوست داره روش بشینه و از روش نشستن لذت میبره. مثلا فرض کنین تختی که ما مثلا راه افتادیم رفتیم بیرون شهر، یه باقیه، بعد میریم یه چشمه هم تو اون باغ هست، یه تختی هم کنارشه، هم خیلی روش مثلا یه تشک نرمی گذاشتن، یه پشتی هم داره، ما هم 2 ساعت رانندگی کردیم دیگه، تایی که کنارش هم مثلا چایی هم گذاشتن آماده، یعنی خودمون رو تخت ولو کنیم و چایی رو بخوریم و صدای آب و یه چرت بعد از ظهری مثلا اینا که هر چرت بعد از ظهرن، طرف میگه بهش همینه دیگه، بیش از این چی میخواد؟ بله شربت باشه مثلا. الان واقعا موضوع این بود که شربت باشه یا چای باشه. اریکه فرق جزئیشو نمیدونم چیه، ولی سریر اون چیزی که انسان با شادی و با خوشحالی برش قرار بگیره. متقابلین، روی این سرور متقابلن. متقابل دو تا معنا کردن،
یه معنا اینه که مؤمنین با هم روبروان، با هم پشت نمی کنن، یعنی پشتشون رو به همدیگه نمی کنن و پشت همدیگه رو نمی بینن. خب یعنی همش روی همدیگه رو می بینن. این یه معناست که میخواد شدت انس بهشتی ها رو نشون بده. سوره مبارکه واقعه آیه شریفه 16 رو عنایت کنید، جزء 27 سوره مبارکه واقعه، جزء 27 سوره مبارکه واقعه آیه شریفه 16 آوردید؟ میفرماید که علی سرر موضونه، اینا روی تخت های مثلا خیلی آراسته و زیبا و اینها میشینن، متکئینه، تکیه میدن، علیها متقابلین، در حالی که چی هن؟ روبروی همن. یه معنی این که آدم به یکی اونس داشته باشه، مثلا یکی رو دیدیم که خیلی بهش علاقه مندیم، سعی میکنیم روبروش باشیم دیگه، مثلا پشت اون رو بهش بگم، مثلا اونجا نشسته، ما این بر رو به دیوار رو به طرف میشینیم، این میخواد اونس رو نشون بده. اما یه معنای دیگری کردن که اون معنا معنویتر و همچین سطحش بالاتره. اون چیه؟ اون اینه که اینا در زیارت خدای سبحان علت دوام استمرار دارن، یعنی غیبت ندارن تو زیارت خداوند، همش در حال، نه که زیارت خدا میبینن که خدا رو میبینن، همش در محضر خدا و روبروی خدا، هیچ وقت غیبت نمی کنن، به این محضر پشت نمی کنن. هر دو معنا گفته شده، منافاتی هم با هم نداره که مؤمنین هم اون چیز رو داشته باشن، هم این صمیمیت رو داشته باشن، در این حال چی؟ دائما در محضر خداوند حاضر باشن و غیبت چی؟ نکنن. بعد میفرماید که لا یمسهم فیها نصب و ما هم منها به مخرجین. نصب به معنای خستگی و درماندگیه. خب آدم یه جای نعمت داشته باشه ولی خسته و کوفته باشه، از نعمتش لذت نمیبره دیگه. دیدیم موقعی که خسته ایم، بعضی وقتا آدم از خستگی حتی غذا نمیتونه بخوره، مثلا وقتی فرض کنید 48 ساعت نخوابیدیم، دویدیم و خیلی خسته ایم، غذا میارن، گشنه ایم ولی حال خوردن نداریم، دوست نداریم غذا بخوریم از خستگی. بعضی وقتا دیدیم آدم حتی از خستگی خوابش زیاد که خسته میشیم حتی نمیتونیم بخوابیم. خب آدم خسته باشه از اون نعمت لذت نمیبره. میگه تو بهش اینا دوچار خستگی نمیشن. سوال، چرا خسته نمیشن؟ چرا بهش تکراری؟ نه آدم کلافه، ای بابا چقدر شفتالو بخوریم، صبح شفتالو، صبح مثلا مربای شفتالو، ظهر خورش شفتالو با برنج، شب خوراک شفتالو بدون برنج، یا صبح زردالو مثلا ظهر، این چی شد؟ ببینید جسم ما تابع روحمونه، خب جسم تابع روحه، اگر روح ثبات داشته باشه نه سکون، روح خسته نمیشه، روح خسته نشه جسم خسته نمیشه. روح ما در بهش، نشعه بهش و فضای بهش، فضای سکون نیست، فضای ثباته. سکون یعنی بی حرکتی، ثبات یعنی عدم تغییر و تحول، یعنی همه چی تغییر کنه، ثباته ولی سکون نیست، یه حالت ثابتی، مثلا سکون یه حالت ساکنی داریم، هیچ کاری نمی کنیم، به هیچی نمی پردازیم. یه کسی ممکنه 10 سال در محضر یک استاد خیلی خوب باشه، خب تو این 10 سال ثبات داره ولی سکون نداره. سکون یعنی هیچ کاری نمی کنه، ثبات یعنی استادش و فضاش عوض نمیشه، اما هیچ وقت خسته نمیشه، اگر که احساس لذت و کسب فیض بکنه از اون استاد. با آدم بگن آقا شما شاگرد شیخ مفید باش، 100 سال آدم شاگرد شیخ مفید باشه خسته نمیشه، چون آنن فآنن احساس کنه چیز داره گیرش میاد. وقتی روح دوچار سکون نشد و ثبات داشت، خسته نشد، جسم خسته نمیشه. بعد فقط و ما هم منها به مخرجین، اینا بهشت خارج نمیشن. مخرج اسم مفعول از باب افعال، اخراج نمیشن از بهشت. مثلا این کسی تو بهشت کاری بکنه بگن برو بیرون، اصلا بهشتی ها کاری نمیکنن که بهشون بگن یعنی کار بدی نمیکنن که اونا بگن برید بیرون. خب نعمت های بهشت قبلا گفتیم هم جسمی و مادی هن، هم نامحسوس و روحی هن. یه وقت تو سوره مکه بقره آیه شریفه 25 میگیم که جنات تجری من تحت الانهار، یه باغهایی که زیرش مثلا نهرهایی هست، میگن کلو مثلا بخورید از اینها استفاده کنید بنوشید، این میشه مادی. یه وقت هم نعمتهای بهش معنویه، مثل این که میگه بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی، خب وارد بندگان و عباد من شو، وارد باغ من شو. باغ خدا دیگه کجاست؟ یعنی نسبتش باز با بهشیه، معنوی هم هست. هر دو جاودانه، هم اون نعمت های مادی جاودانه است که در بهشتی که بخوریم و بیاشامیم و خیلی خوش بگذره و فلان، هم اون جاودانه است، هم این روحی و معنوی جاودانه است. اگه کسی وارد جنت خدا شد، خدا او رو بیرون نمی کنه. اما شرط کمال نعمت چیه؟ فخر رازی یه تقسیم بندی خوبی داره، میگه اگر بخوایم بگیم یک نعمت کامل و یک پاداش کامل، چه ویژگی هایی رو باید برای نعمت بشماریم؟ میگه نعمت و پاداش کامل و درجه یک باید 4 تا ویژگی داشته باشه. 1، منفعت داشته باشه. منفعت داشته باشه یعنی چی؟ یعنی توش یه چیزی باشه. آیه 45، ان المتقین فی جنات و عیون. من به شما پاداش چی میدم؟ هر کس که مثلا این کار انجام بده، من یک دونه برگ درخت به او پاداش میدم. منفعتی نداره که، یعنی این به چه دردی میخوره؟ منفعت داشته باشه. فی جنات و عیون. 2، میگه مقرون به همراه با احترام و تعظیم باشه. من به شما میگم که مثلا این چه میدونم فلان چیزو به شما میدم، ولی دور از جون پرت میکنم جلوتون. یه چیزی دادم منفعت داره، ولی احترام نذاشتم. میگه آیه 46، ادخلوها به سلام آمنی، سلامت و امنیت، با احترام نعمتو بده. سومین شرط اینه که اون نعمت خالی از خطر و ضرر باشه. میگه آیه 47 و 48، من نزعنا ما فی صدور من غل لا یمسهم فیها نصب، خستگی نیاره، دل انسانم پاک باشه، حد اکثر لذت رو از اون نعمت ببره. 4، اون نعمت ابدی باشه. اگر یه چیزی رو با آدم بدن و بگن فعلا مال تو، خب فعلا تا کی؟ هیچ معلوم؟ شما حتی یک لحظه هم نمیتونی از اون نعمت استفاده کنی. چرا؟ هر لحظه فکر میکنی میگه الان، مثلا فرض کنی خیلی گرسنه ایم، الان یه پرس غذا میارن، میگن بخور، میگم چقدر وقت دارم بخورم؟ میگن بین 1 ثانیه تا 1 ساعت. خب اقلا بگه 10 دقیقه، من 10 دقیقه میخورم غذا رو، ولی وقتی میگه بین 1 ثانیه تا 1 ساعت، هر لحظه نگرانم که لقمه رو زدم دارم میارم بالا، قاشق و لقمه بگیرن دستم، بگم وقتت، لذت نمیبرم از غذا. پس باید ابدی باشه. و ما هم منها به مخرجین. فخر رازی میگه نگاه کنید، هر آنچه که کمال یک نعمت اقتضا داره، خدا تو این دعایه، تو این 4 آیه به ما داده. میگه هر چی که برای یک نعمت تام و تمام میخوای بفرما، توشش کاستی نیست. حالا جمع ببندیم. تو این چند آیه خداوند 8 نعمت رو برای مؤمنین بعد شمارد که انشالله همه ما مشمولش باشیم، از آیه 45 تا 48. 1، ان المتقین فی جنات، یک نعمت باغ. 2، و عیون. 3، ادخلوها به سلام آمنین، سلامت و امنیت، که اینا اگه جدا بکنیم بعد میشه چی؟ 9 تا حتی. این 3. نعمت 4، و نزعنا ما فی صدورهم من غل، دل ما رو چیکار کرد؟ پاک کرد. 5، اخوانا، ما رو برادر ایمانی قرار داد. 6، الاسررن متقابلین. 7، لا یمسهم فیها نصب. 8، و ما هم منها به مخرجین. اگه سلامت و امنیت رو اصلا جدا بکنیم میشه چند تا نعمت؟ 9 تا. خدا همینا رو به ما بدیم، ما چیز دیگه ای نمیخوایم. بریم تو بهش بعد بگیم خدا غلط کردیم به قول ایشون، یه چیز دیگه هم میخوام مثلا پله بالاتری فلان. آره همینو بدن بریم وارد بشیم اونجا بالاخره سوراخ‌سنبه بالا پیدا می‌کنیم میریم بالاتر ان شاءالله. میگه وارد بشو انگار اداره است. شما وارد بشو بعد ان شاءالله ارتقا می‌گیری. خب این از آیات شریفه 47 و 48. آره با این فقط تو همین دعایه خدا 8 تا نعمتو شمرد. بریم آیات شریفه 49 و 50. به استقبال کرونا داریم بریم و این صلوات های بیار صلوات خوب خط کنیم. خدا خیرتون بده. حتما باید بگم آیات شریفه 49 و 50. نب عبادی. آقا نسبتش با قبل چیه؟ خداوند آیات قبل رو که درباره انذار و تبشیر بود و اینها تو این دعای جنبندی میکنه و یه نصیحتی میکنه ما رو، یه امیدی به ما میده. آیه 49 و 50 بستن آیات قبل از آیه 51 وارد یک نمونه عینی تبشیر و انذار میشیم. اینجا خداوند تو آیات قبل دیدید ما رو انذار داد، تبشیر داد، گفت مؤمنین وضعشون اینه، کفار وضعشون اینه. تو این دعایه یه جنبندی میکنه اون انذار و تبشیر رو و یه نصیحتی میکنه خدا ما رو و یه امیدی میده. نه به عبادی. بله نه نه آیت قبل گفتیم که گفتگوی خدا و شیطان تمام شد. پیغمبر نه به عبادی، به بندگان من خبر بده. نه به نبع، خبر مهم، یه خبر مهم بده. به عباد من بگو انی انا الغفور الرحیم، چند تا تأکید توش هست که من بگو که غفور و رحیم و ان عذابی در این حال عذاب من هو العذاب العلیم، عذاب منم عذاب دردناک. خب در مورد این آیات شریفه 49 و 50 به 4 نکته اشاره کنیم. یک، نه به عبادی، به عباد من خبر بده. عبادی کیان؟ به همین آیات قبل که نگاه بکنیم خداوند بندگان خودش رو تو همین آیات قبل 4 گروه به نوعی معرفی کرد. 1 مخلصین، 2 متقین، 3 فردی که عاصیه ولی توبه میکنه، عصیان کرده ولی تائبه، 4 عاصیه یاغی، عصیان کرده بعدم توبه که نمیکنه بماند گردن کلفتی هم میکن. میان به پیغمبر وای میسن تو روش، اگه راست میگی بیار عذابو، انقدر پر رو. نه به عبادی، مخلص و متقی و عاصی تائب و عاصی یاغی. نگاه بکنیم ما تأکیداتی رو تو هر دعایه میبینیم. میگه که انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. تو هر دو تا آیه ان اومده. چرا اینو زیر چیز گذاشتم؟ همزش پایین افتاده، به جای دز به جای دال شیفت دال شیفت زدم. آره، این که در هر دو ان اومده که تأکیده. هر دو آیه نگفته انی غفور الرحیم یا ان عذابی مثلا علیم یا العذاب العلیم. هم اونجا میگه انا، هم اینجا میگه هوه، ضمیر آورده و میدونید که ضمیر دلالت بر تأکید میکنه، ضمیر شأن که بیاد. 3 الف لام انا الغفور الرحیم هو العذاب العلیم. الف لام آورده تا مشخص بکنه چی مد نظره. غفران خداوند همراه با تأکید، عذاب خداوند هم همراه با تأکید. دقت کنید آیات قبل گفتیم تا خدا اشاره میکنه به عذاب، این بار به پاداش اشاره میکنه، تا به پاداش اشاره میکنه به عذاب. دین، کل دین، یه تیکر رو گرفتن و بقیه رو ول کردن. خدا ارحم الراحمینه، بله، بله، خدا اشد المعاقبین هست. خداوند غفور و رحیمه، بله، بله، عذابش هم عذاب علیمه. خدا رو یه تیکش رو گرفتن و بقیهش رو ول کردن یا یأس میاره یا غرور، یا مغرور میشم که خدا غفور و رحیمه ما که جامون بهشته، یا از اون بر مایوس میشم که خدا عذابش علیمه ما قطعا جهنمی. کی داره سوال میکنه؟ آره، ضمیر، وقتی ضمیر شامل میاد شما برده و مثلا و عذابی مثلا و یا مثلا و ان عذابی علیمون، خوبت برای چی اومده؟ یا نب عبادی انا الغفور الرحیم یا انی غفور الرحیم، انا برای چی اومده؟ ضمیر وقتی میاد بل نه نه، عذابم قوی تر از چیزیست، غفرانم نیست، هم غفرانم خیلیه هم عذابم خیلیه، باید بگه دوتاش با تأکیده. آه، تکرار نکردم سوالش. این بود که اون انا و هو دلالت بر چی میکنه؟ گفتیم دلالت بر تأکید میکنه، تأکید در آیات. بعد بیایم سراغ غفور رحیم. تو غفور رحیم خیلی امیدواری پررنگ میشه و انگیزش زیاد میشه. چرا؟ غفور صیغه نوشتیم ها، صیغه مبالغه است، فعول. مثلا میگیم شیخ صدوق، یعنی شیخی که بسیار چه؟ صادق و راستگو بوده. بعد میگیم غفور و رحیم، فعیل چیه؟ صفت مشبه است که دلالت بر استمرار میکنه. پس این یه بعد غفور و رحیم که خیلی توش هم مبالغه است هم استمرار، یعنی هم شدت هم دوام. دو، با غفور اصل بخششو میگیم، با رحیم تکمیل بخششو. توی توبه، تو کتاب آزادی معنوی، دوستانی که بودن اونجا عرض کردم که ما یه وقت مثلا من تو بازار ورشکست میشم، ایشون مثلا بزرگ بازاره، میگه آقا طلبکارات کیان؟ میگم این 5 تا. طلبکارا رو میارم، میگه چقدر از این طلبکار؟ میگه نفری 100 میلیون. 105 تا چک 100 تومن میکشه میده، میگه بگیرید برید. این میشه غفورون. رحیم چیه؟ من میگه خب حالا من طلبکارات رو رد کردم، برنامه چیه؟ میگم خب میخوام تو بازار بمونم کار کنم دیگه، 100 تومنم میده خودم، کاسم خالی، نه میخوام شروع کنم به کاری داشته باشم کار. این رحیمانه، این همونی که خداوند یبدل الله سیئاتهم حسنات میکنه، گناه رو میبخشه بعد تبدیل به حسنه میکنه، کاسم خالی نباشم، الان مردیم خشک و خالی بریم قیامت، یه چیزی داشته باشیم. یعنی غفور و رحیم کنار هم میان، خیلی چیزه، خیلی پرمایه است. و اینکه خداوند میگه اول میگه غفور و رحیم، بعد میگه عذابم شدیده ها. خب تفاوت انذار و تبشیر. اما علاوه بر اینها، خداوند توی اون قسمت تبشیرش تصریح میکنه، تو انذار کنایه. ببینید میگه نه به عبادی، به بندهای من خبر بده انی انا الغفور الرحیم، من غفور و رحیمم. بعد نمیگه من معذبم، نمیگه من عذاب کنندم، صفت خودشو نمیگه، میگه و ان عذابی هو العذاب. من خدا چقدر باید به ما نخ بده و ما
نگیریم؟
هزار جور میگه میخوام شما رو ببخشم. این بخشش را چه معنا می باشد؟ میگه یعنی میخوام عفوتون بکنم. عفو یعنی عفو بکنی؟ خدا میگه آره. چرا میخوای ما رو عفو کنی؟ یکی از الطاف خداوند به عالم اینه که من خدا نشدم، یعنی یه ملکی و مسئول دارت قرار میدادم با دارت بزنه صاف تو پیشونی بندهایی که حرف اضافی میزنن. خب حالا خدا هم منو میشناخت که این توانمندی رو به من نداد، یه منو خدا نکرد دیگه. هزار پری روز، روز عرفه، بیا خود تو قاطی کن. عرفه چه ویژگی داره که خدا ما رو میبخشه؟ میگم الان دعا رو بخون تا قبل از مغرب و اینها، بعد صحبت کن. نه اول صحبت بکنیم. میگم طول میکشه، اشکالی نداره. میگم خب وقت دعا نیست، من تا اعتقاد داشته باشم دعا نمیخونم. نخون. درهای رحمت خدا باز شده، اونم با اون دعای جمله از آیت الله مصباح حفظه الله، دیدم که فرموده بودن یه وقتی در نمیدونم کدوم کشور، یکی از کشورهای غربی امریکا بود کجا بود، رفته بودیم کشیش ها و اینها رو دعوت کردیم که برای اینا صحبت بکنیم. بعد فهمیده بودن من بخشایی از دعای عرفه شروع کردم خوندن، دیدم کشیش ها دارن گریه میکنن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه دعای عرفه، خیلی عجیبه. اصلا نوع صحبت کردن امام حسین علیه السلام با خدا خیلی عجیب و غریبه. بعد مثلا بهش میگی به اینو بخون و یه استفاده ای ببر. دعواش اینه که حالا برای چی خدا میخواد ما رو ببخشه؟ خب خدا دنبال بهانه است ما رو ببخش. برای چی دنبال بهانه است؟ چون ما رو دوست داره. برای چی دوست داره؟ من چی بگم تو سوال بعدی رو نمیپرسی میری دعا رو میخونی؟